درس پنجم، عصمت امری موهبتی است. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شیء و انزل الله علیک الکتاب والحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. قوه عصمت در انبیا و ائمه علیهم السلام یک موهبت الهی است و نوعی از معرفت و حالت قلبی آنان است که مانند سایر علوم بشری نیست و هیچگاه مغلوب و مقهور قوای شعوریه و احساسات نخواهد شد و در هیچ وقت حتی یک لحظه در بیداری و در خواب، در حال یسر و عسر و در مواقع رخا و شدت مقهور و منکوب واردات طبیعیه و خیالات خصیصه مادیه نشده، پیوسته چون خورشیدی درخشان در دل تابش نموده و نقاط سیاه و تاریک را از روزنه و زاویه های دل بیرون کرده است. این نوع علم نه تنها خود مقلوب قوای شعوریه نمی گردد و منکوب طغیان احساسات نمی شود، بلکه تمام قوا و احساسات را در زیر سیطره و مهمیز خود درآورده و آنها را استخدام نموده، از آن به نفع مصالح خیش کار می کشد و به امر و فرمان خود دنبال مأموریت می فرستد. آنها هیچ قدرت تخطی و تجاوز را ندارند و بنابراین این قوه علم و نور تابان پیوسته صاحب خود را از زلالت و معصیت و خطا مسون می دارد. در روایات وارد است که در پیامبران و ائمه روحی است به نام روح القدس که آنها را در مقام منیع انسانیت محفوظ نموده و از هر لغزش و گناه و اشتباهی محفوظ نگاه می دارد. در این آیه مبارکه خداوند خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نمود که اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، طایفه ای از منافقین مدینه اهتمام نموده که تو را در فکر و نوع تشخیص خودت گمراه کنند. ولیکن آنها با این عمل نه تنها نمی توانند به تو ضرری برسانند، و تو را از فکر و اراده تو برگردانند، بلکه خود را گمراه نموده اند، چون خداوند بر تو کتاب و حکمت را فرو فرستاد و از دانشهایی که قبل از این نداشتی تو را تعلیم نموده است و فضل خدا بر تو بزرگ است. در این آیه مبارکه منظور از کتاب وحی است که توسط جبرائیل بر قلب پیغمبر راجع به قوانین شریعت فرستاده می شود و مراد از حکمت علم به معارف کلیه و اسرار الهیه و مراد از دانشهایی را که تعلیم کرده است سایر علوم از ادراکات جزئیه و تشخیص مطالب حقه است. و چون جمله و انزل الله علیک الکتاب یا حالیه است و یا به منزله تعلیل برای جمله سابقه می باشد، لذا استفاده می شود که علت عدم تأثیر کلام منافقین در تو همانا آن ملکه قلبی است که با آن قادر بر تلقی وحی توسط جبرائیل امین نسبت به احکام و قوانین شریعت و نسبت به معارف الهیه می باشی و همچنین قادر بر تلقی الهامات نسبت به اطلاع بر اسرار و مغیبات و روشن شدن واقعیت امور و جدا ساختن بین حق و باطل هستی. بنابراین از این آیه به خوبی استفاده می شود که علت عدم گمراهی و زلال پیامبر حتی در بعضی از امور جزئیه مستند به آن علم خاصی است که خداوند عنایت فرموده و به وسیله آن تلقی وحی می نماید و و آن علم خاص که در روایات به نام روح القدس تعبیر شده است، پیغمبران را در مسئولیت از گناه و خطا در هر مرحله از تشخیص نگاه می دارد. یکی دیگر از استدلالات بر عصمت انبیا، ذم دو آیه از آیات قرآن است. اول گفتار خدای تعالی و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. و کسانی که خدا و رسول خدا را اطاعت کنند، آنها با زمره افرادی که خدا به آنها نعمت داده از پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین بوده و آنان بسیار رفقای خوبی برای اینان خواهند بود. دوم گفتار خدای تعالی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خداوندا ما را به راه راست راهنمایی نما، راه آن کسانی که به آنها نعمت دادی، نه راه آنان که بر آنها غضب نمودی و گمراه شدند. از آیه اول استفاده می شود که خدا به انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین نعمت داده است و از آیه دوم استفاده می شود که کسانی را که خدا به آنها نعمت داده است زال و گمراه نخواهند بود. بنابراین انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین گمراه نخواهند بود و چون هر معصیت و گناهی زلال است، لذا از آنها گناه و معصیت سر نمی زند. یعنی شأن و مقام آنها طوری است که دارای ملکه حافظه از معصیت و گناهند و این معنی عصمت از گناه است. و نیز چون اشتباه در تلقی احکام و وحی الهی و در معارف کلیه الهیه و در تشخیص امور جزئیه و اشتباه در تبلیغ نیز زلال است، لذا آنها در هیچ مرحله از این مراحل دچار خبط و اشتباه نمی گردند و روی این بیان عصمت آنها نیز در دو مرحله تلقی وحی و معارف الهیه و مرحله تبلیغ و ترویج خواهد بود. امیر المؤمنین علیه السلام از طرف خدا دارای مقام عصمت بوده و وصی و وارث و خلیفه رسول خدا و اولین کسی است که به رسول خدا ایمان آورده و با او نماز گزارده است. طبری با اسناد خود از ابن عباس روایت می کند قال اول من صلا علی، اولین کسی که نماز خواند علی بود. و نیز از زید ابن ارقم حدیث کند قال اول من اسلم مع رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب علیه السلام. زید ابن ارقم گوید اولین کسی که به رسول خدا اسلام آورد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. و نیز از زید ابن ارقم روایت کند که او گفت اول رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه و آله علی ابن ابی طالب، اولین مردی که با رسول خدا نماز گزارد علی ابن ابی طالب بود. و نیز از عباد ابن عبدالله به اسناد خود روایت کند قال سمعت علی یقول انا عبدالله و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب مفتر صلیت مع رسول الله قبل الناس به سبع سنین. میگوید شنیدم که علی میفرمود من بنده خدا و برادر رسول خدا و صدیق اکبر هستم، هر کس این لقب را بعد از من به خود نسبت دهد دروغگو و افترا زننده است. با رسول خدا قبل از مردم 7 سال نماز گزاردم. ابن سباق مالکی و محمد ابن طلحه شافعی گویند و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل بد و امره اذا اراد الصلاة خرج الى شعاب مکه مستخفیا و اخرج علیا معه فیصلیان ما شاء الله فَإِذَا قَزَيَا رَجَعَا إِلَى مَكَانِهِمَا. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله عادتشان قبل از ظهور امر اسلام این بود که چون اراده نماز می کرد به بعضی از دره‌های مکه خارج شده و در خفیه نماز می گذارد و علی را نیز با خود می برد و آن دو نفر آنقدر که خدا می خواست نماز می گذاردند و سپس به مکان خود مراجعت می نمودند. طبری با اسناد خود روایت کند از یحیی بن عفیف کندی. عفیف کندی برادر اشعث بن قیس کندی است که با عباس بن عبدالمطلب رفاقت داشته و برای خرید و فروش که به مکه می آمد در منزل عباس سکنا می نموده است. او می گوید در زمان جاهلیت به مکه در آمدم و در خانه عباس بن عبدالمطلب وارد شدم. چون آفتاب طلوع نمود و مانند حلقه بر فراز آسمان قرار گرفت و من مشغول نگاه کردن به کعبه بودم، دیدم جوانی آمد و چشمی به آسمان انداخته و سپس رو به کعبه ایستاد و برادرنگ طفلی آمد و در طرف راست او ایستاد و چیزی طول نکشید که زنی آمد و در پشت سر آن دو ایستاد. آن جوان خم شد و رکوع کرد. طفل و زن هم رکوع کردند. جوان بلند شد از رکوع. طفل و زن هم بلند شدند. جوان خود را به سجده انداخت. آن دو نیز به سجده رفتند. من گفتم ای عباس، امر بسیار بزرگی است. عباس گفت امر بسیار بزرگی است. آیا می دانی او کیست؟ گفتم نه. گفت او محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب فرزند برادر من است. آیا می دانی آن طفل که با اوست کیست؟ گفتم نه. گفت او علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب فرزند برادر من است. آیا می دانی این زنی که در عقب آن دو ایستاده کیست؟ گفتم نه. گفت او خدیجه دختر خویلد زوجه محمد برادرزاده من است و این مرد به من خبر داده است که پروردگار تو پروردگار آسمان است و آن پروردگار آنها را به این فعل با کیفیتی که دیدی امر کرده است و سوگند به خدا من در تمام روی زمین غیر از این سه نفر احدی را بر این دین نمی شناسم. باری پیغمبر و امیرالمؤمنین و خدیجه سالیانی چند به نماز و عبادت خدا مشغول بودند و احدی از مردم مکه ایمان نیاورده و از رسالت آن حضرت خبر نداشتند تا آنکه آیه انذار از طرف خدا بر آن حضرت نازل گشت و انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ مَا تَأْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ای پیامبر، اقوام نزدیکتر خود را از عذاب خدا بترسان و بالهای رحمت خود را برای مؤمنینی که از تو پیروی می کنند پایین آور. پس اگر مخالفت کردند بگو من از کردار شما بیزارم و توکل بر خداوند عزیز و رحیم بنما. آن خدایی که تو را در هنگام قیام به نماز می بیند و از حالات تو در سجده اطلاع دارد، فقط و فقط آن خدا شنوا و داناست. حضرت رسول الله اقوام و عشیره خود را دعوت نمودند و به آنها نبوت خود را اعلام نمودند، طبق حدیثی که وارد شده و در نزد مورخین و محدثین از بزرگان اسلام به حدیث عشیره معروف است. علامه امینی گوید این حدیث را بسیاری از ائمه و حفاظ حدیث از فریقین روایت کردند و در صحاح و مسانید خود درج نموده اند و افراد دیگری از بزرگان حفاظ و ائمه حدیث از افرادی که به قول و کلام آنها در اسلام اعتناء بسیاری است آن حدیث را ملاحظه نموده و بدون هیچ گونه ایراد یا توقفی در صحت سند آن تلقی به قبول کرده اند و نیز بزرگان از مورخین امت اسلام و غیر اسلام آن حدیث را صحیح و قبول دانسته و در صحیفه تاریخ جزء مسلمات ذکر نموده اند و شعراء اسلام و غیر اسلام منظوماً آن حدیث را در سلک شعر درآورده و در شعر ناشی صغیر متوفا 365 قمریه خواهی یافت. ما این آن حدیث را اولاً از تاریخ طبری نقل می کنیم و سپس در اطراف آن به بحث می پردازیم. طبری از ابن حمید، از سلمه، از ابن اسحاق، از عبدالغفار ابن قاسم، از منهال ابن امر، از عبدالله ابن حارث ابن نوفل ابن عبدالمطلب، از عبدالله ابن عباس، از علی ابن ابی طالب روایت می کند که فرمود چون آیه انذار بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد و انذر عشیرتک الاقربین، رسول الله صلی الله علیه و آله مرا خواندند و گفتند یا علی، خدای من مرا امر نمود که نزدیکترین عشیره و اقوام خود را انذار کن. این امر بر من گران آمد، چون می دانستم که به مجرد آن که به این امر لب بگشایم از آنها امور ناگواری سر خواهد زد. بنابراین سکوت اختیار کردم تا آن که جبرائیل آمد گفت ای محمد، اگر مأموریت خود را انجام ندهی پروردگارت تو را عذاب می کند. بنابراین یک سا که تقریبا یک من غذاست برای ما طبخ کن و در آن ران گوسفندی قرار ده و یک قدح نیز از شیر فراهم نما و سپس تمام فرزندان عبدالمطلب را در نزد من حاضر کن تا با آنها سخن گویم و آنچه بدان مأموریت دارم به آنها ابلاغ کنم. علی گوید آنچه را که رسول خدا به من امر نمود انجام دادم و بنی عبدالمطلب را به خانه پیغمبر دعوت نمودم و در آن هنگام آنان 40 نفر بودند، یا یکی بیشتر و یا یکی کمتر. در میان آنان عموهای آن حضرت ابو طالب و حمزه و عباس و ابو لهب بودند. چون همه آنها در نزد آن حضرت گرد آمدند، حضرت غذایی را که پخته بودم طلب کردند، من آن را آوردم. چون در مقابل آن حضرت گذاردم، رسول الله صلی الله علیه و آله پاره ای از گوشت را با دست خود برداشته و با دندانهای خود پاره پاره نمودند و آن قطعات را دورا دور آن ظرف بزرگ چیدند. سپس فرمودند به آن جماعت شروع کنید، بسم الله. آنها همه خوردند و سیر شدند به طوری که دیگر حاجت به طعام نداشتند و سوگند به خداوندی که جان علی در دست اوست، آن غذایی که من در مجلس آوردم خوراک یک نفر از آنها بود. سپس حضرت فرمودند این جماعت را سیراب کن. من آن قدح شیر را آوردم و همه خوردند و سیراب شدند و سوگند به خدا که آن قدح مقدار نوشیدنی یک تن از آنان بود. در این حال چون رسول الله صلی الله علیه و آله اراده سخن کردند، ابو لهب در کلام پیشی گرفت و گفت این صاحب شما از دیر زمانی پیش شما را سحر می نمود. رسول الله با آنها به هیچ سخن لب نگشود. فردای آن روز فرمود ای علی، این مرد در کلام من پیشی گرفت به سخنی از خود که شنیدی و بنابراین این قوم قبل از آن که من سخن گویم متفرق شدند. مانند همان غذایی را که دیروز آماده نمودی امروز نیز تهیه بنما و این قوم را در نزد من گرد آور. علی گوید من چنان طعامی تهیه نمودم و سپس آنها را در نزد آن حضرت حاضر ساختم. آن حضرت به من فرمودند غذا بیاور. من آوردم و مانند دیروز غذا را به آنها تقسیم نمود، همه خوردند و نیازی دیگر نداشتند. سپس فرمود آنها را سیراب کن من قدح شیر را آوردم. همه آشامیدند به طوری که سیراب شدند. سپس رسول خدا زبان به سخن بگشود و فرمود: ای پسران عبدالمطلب، به خدا سوگند من یاد ندارم جوانی از عرب را که برای قوم خود هدیه ای آورده باشد بهتر از آنچه من برای شما آوردم. من برای شما خیر دنیا و آخرت آوردم و خداوند تعالی مرا امر نموده است که شما را به پرستش او بخوانم. کدام یک از شما در این امر به معاونت و یاری من برمیخیزد تا آنکه برادر و وصی من و جانشین من در میان شما بوده باشد؟ علی میگوید: تمام آن جمعیت از پاسخ حضرت خودداری کردند و من که در آن وقت از همه کوچکتر بودم و بی سرمایه تر و ژولیده تر و ساده تر، گفتم من ای پیغمبر خدا یار و معین تو خواهم بود. حضرت دست خود را بر گردن من گذارد و فرمود: ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. فرمود: این برادر من و وصی من و جانشین من در میان شماست، پس کلام او را بشنوید و امر او را فرمان برید. علی میگوید: تمام قوم برخاستند و میخندیدند و به ابو طالب میگفتند: این مرد تو را امر کرده است که کلام فرزندت را بشنوی و از او اطاعت کنی. علامه آیت الله سید شرف الدین عاملی در کتاب المراجعات طبع اول صفحه 111 پس از نقل این مطلب از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در تعلیقه گوید: کتاب نقض العثمانیه از کتب بی‌نظیر است و واجب است بر هر شخص بحاس از حقایق که به آن مراجعه کند. علامه امینی گوید: به عین الفاظی که طبری این حدیث را نقل کرده است، ابو جعفر اسکافی متکلم معتزلی بغدادی متوفای 240 در کتاب خود به نام نقض العثمانیه روایت نموده و گفته است که این خبر صحیح است. و نیز فقیه برهان الدین در کتاب انباء نجباء الابنا صفحه 46 تا 48 و ابن اسیر در کامل جلد 2 صفحه 24 و ابوالفدا عماد الدین دمشقی در تاریخ خود جلد 1 صفحه 116 و شهاب الدین خفاجی در شرح شفا که متعلق به قاضی ایاز است جلد 3 صفحه 37 آورده است، لکن دنباله حدیث را انداخته است و گفته است که این حدیث را در دلائل بیهقی و غیر او با سند صحیح روایت کرده اند. و نیز خازن علاءالدین بغدادی در تفسیر خود صفحه 390 و حافظ سیوطی در جمع الجوامع همانطور که در ترتیبش آورده در جلد 6 صفحه 392 از طبری نقل کرده است و در 397 از حفاظ ششگانه ابن اسحاق و ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابی نعیم و بیهقی روایت نموده است. و نیز ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 3 صفحه 254 و مورخ جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی جلد 1 صفحه 31 و محمد حسنین هیکل در کتاب حیات محمد صفحه 104 از طبع اول آوردند. و روات سند این حدیث همگی از موثقین و مورد اعتماد هستند. اما جماعتی ابو مریم عبدالغفار ابن قاسم را ضعیف شمردند و این تضعیف به جهت شیعی بودن اوست. لکن ابن عقده بر او ثنایای فراوان گفته و از او تمجید بسیار به عمل آورده است و در مدح او مبالغه نموده، همانطور که در لسان المیزان جلد 4 صفحه 43 از او مدح شده است و حفاظ ششگانه فوق نیز روایت خود را به او اسناد می دهند و از او روایت می کنند، با آنکه آنها استادان فن حدیث و ائمه خبر و مراجع جرح و تعدیل و رد و احتجاج هستند و هیچ کس حدیث عشیره را که ذکر شد ضعیف نشمرده و به جهت ابو مریم در او قطع و تعنی به عمل نیاورده است و در دلائل النبوه و خصائص النبویه به او استدلال کرده اند. و نیز ابو جعفر اسکافی و شهاب الدین خفاجی این حدیث را صحیح شمردند و سیوطی در جمع الجوامع جلد ششم صفحه 396 حکایت کرده است که ابن جریر طبری این حدیث را صحیح شمرده است. علاوه بر تمام این مطالب، این حدیث به سند دیگر نیز آمده است که روات آن همگی موثق بودند. احمد ابن حنبل در مسند خود جلد 1 صفحه 111 به سند خود از رواتی نقل کرده که روات آن بدون شبهه و بدون کلام از رجال ثقه هستند و آنها عبارتند از شریک، اعمش، سهال، عباد. باری حدیث عشیره را بسیاری از بزرگان مانند ابن مردوی و سیوطی و ابن ابی حاتم و بغوی و حلبی در سیرت النبویه و غیر آنها به الفاظ دیگری نقل نمودند، مانند ایکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و وارثی فلم یقم الیه احد فقمت الی و کنتو اسخر القوم الى انقال فضرب رسول الله به یدهی علا یدی و مانند من بایعنی علا ان یکون اخی و صاحبی و ولیکم من بعدی فمددتو یدی و قلتو انا ابایعک و مانند انا ادعوکم الى کلمتین خفیفتین علی اللسان ثقیلتین فی المیزان شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله فمن یجیبنی الی هذا الامر و یوازرنی یکن اخی و وزیری و وصیی و وارثی و خلیفتی من بعدی فلم یجبه احد منهم فقام علی و قال انا یا رسول الله قال اجلس ثم اعاد القول على القوم ثانيا فصمتوا فقام علي وقال انا يا رسول الله فقال اجلس ثم اعاد القول على القوم ثالثا فلم يجبه احد منهم فقام علي وقال انا يا رسول الله فقال اجلس فانت اخي ووزيري و وصیی و وارثی و خلیفتی من بعدی و مانند ایکم ینتدبو ان یکون اخی و وزیری و وصیی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مؤمن بعدی فسکت القوم حتی اعادها سلاسا فقال علی انا یا رسول الله فوزع رأسه فی حجره و تفلا فی فیه و قال اللهم املا جوفه علما و فهما و حکما ثم قال لابی طالب یا ابا طالب اسمع الان لابنک و اطع فقد جعله الله من نبیه به منزلت هارون من موسا و مانند من یعاخینی و یوازرنی و یکون ولیی و وصیی بعدی و خلیفتی فی اهلی یقضی دینی الى ان قال رسول الله لعلی انت فقام القوم و هم یقولون لابی طالب ات ابنک فقد امر علیک و مانند فأيكم يقوم فيبايعني على أنه أخي ووزيري ووصيي ويكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي إلى أن قام علي فبايعه وأجابه ثم قال أدن مني فدنا منه ففتح فاه و مج فی فی من ریقه و تفل بین کتفیه و صدیای فقال ابو لهب فبئس ما هبوت بهی ابن امک ان اجابک فملأت فاه و وجهه بزاقا فقال صلی الله علیه و آله ملأته حکمتا و علما. و اخیراً نیز استاد حسن احمد لطفی در کتاب شهید خالد الحسین ابن علی ذیل حدیث را طبق روایت طبری آورده است و نیز توفیق الحکیم در کتاب محمد ذیلش را طبق طبری آورده است و شاعر القدیر عبدالمسیح انطاکی مصری ذیل حدیث را طبق روایت طبری آورده و یک قصیده قرائی در این باره سروده است. ابو جعفر اسکافی گوید پس از آن که این حدیث را مفصلاً ذکر کرده است، آیا طفلی را تکلیف به طبخ طعام می کنند و او را مأمور دعوت کردن قوم و عشیره می نمایند؟ و آیا امین سر نبوت می گردد کودک 5 ساله یا 7 ساله؟ و آیا غیر از عاقل با فهم را ممکن است در زمره پیر مردان و صاحب اعتباران در مجلسی گرد آورد؟ و آیا ممکن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله دستش را در دست او بگذارد و با او عقد و پیوند برادری ببندد و او را وصی و جانشین خود قرار دهد، مگر آنکه او اهلیت آن را داشته باشد و در واقع به حد تکلیف بالغ شده باشد و لیاقت حمل ولایت الهیه و عداوت دشمنان خدا را داشته باشد؟ چرا این طفل با همترازان و همسنان خود اونس نگرفت و چرا به طبقه آنان نپیوست؟ چرا پس از اسلامش نیز با کودکان در جایگاه بازی به بازی کردن دیده نشد، در حالی که مانند آنان و همطبقه با آنها بود؟ چرا در یک ساعت از ساعات خود با آنها مشاهده نشد تا آنکه گفته شود لازمه کودکی او را لحظه‌ای فرا گرفت و خاطره از دنیا و حداست سن و هوای کودکی او را به حضور آنان کشانید و در حال و کیفیت آنان وارد ساخت؟ بلکه ما علی را ندیدیم الا آنکه پافشاری و ثبات قدم در اسلامش به خرج داد و در امر خود مجد و مصمم بود و با کردار خود گفتار خود را محقق می داشت. اسلام او عفاف و زهد او را صحه گذارد و تصدیق نمود و به رسول خدا از میان جمیع همترازان خود پیوست. علی امین و عدیف رسول خدا بود در دنیای خود و آخرت خود. علی شهوت را منکوب نمود و خواطر خود را در خود جمع نمود و بر این امر بسیار شکیبایی و ایستادگی نمود، چون امید لقاء خدا و نجات عاقبت و ثواب آخرت را داشت. باری، حدیث عشیره و نسب امیرالمؤمنین را در آن روز به مسند خلافت به اندازه‌ای مسلم و آشکار است که بعضی از مستشرقین این قضیه را نقل کرده‌اند. جورج سیل در کتاب خود به نام قرآن محمد گوید محمد در آن وقت علاقه و محبت بسیاری از خود نسبت به علی ابراز نمود و وی را در آغوش خود گرفته و به حاضرین مجلس امر نمود که از علی شنوایی داشته او را جانشین او بدانند و فرمان او را گردن نهند. آن قوم از مجلس پراکنده شده و به ابو طالب گفتند اکنون باید از پسرت اطاعت کنی. جان داونپورت در کتاب محمد و قرآن ضمن بیان این داستان گوید پیغمبر صلی الله علیه و آله برخواسته اخلاق پسندیده خود را اظهار داشت و گنجی ابدی کنایه از سعادت ابدی به آن کس که از وی پیروی کند بخشید و در نتیجه خطبه‌ای که از جهت فصاحت و بلاغت مشهور بود با پرسش زیر ایراد فرمود: کدام یک از شما در برداشتن این امر مرا یاری خواهد کرد؟ کدام یک نائب مناب و وزیر من خواهد گردید، چنانچه هارون نائب و وزیر موسی بود؟ سکوت و بهت انجمن را حکم فرما گردیده، هیچ یک جرأت قبول آن وظیفه خطرناکی را که پیشنهاد گردید نداشتند، تا آنکه پسر عم پیغمبر علی، آن جوان بی پروا، از جای برخاسته فریاد زد: ای پیغمبر، من تو را یاری خواهم کرد. تا آنکه گوید: محمد دستهای خود را به دور آن جوان با فتوت درآورد و او را در آغوش خود فشرده فریاد زد: اینک نظر کنید برادر و وزیر مرا. واشنگتن ارونیک آمریکایی در کتاب مقدس ترجمه میرزا ابراهیم خان شیرازی از انگلیسی به فارسی صفحه 60 ضمن احوالات پیغمبر این داستان را نوشته، تا آنجا که گوید: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: کدام یک از شما قدم پیش نهاده مرا به برادری قبول می کنید؟ کدامین است از شما که وزیر و نائب و قائم مقام من باشد؟ مدتی اهل مجلس خاموش بودند و از کسی جوابی نمی آمد و پیوسته به یکدیگر می نگریستند و بعضی از روی تعجب و برخی به استهزا با هم تبسم می کردند، تا آنکه علی ابن ابی طالب با جرأت و قوت شباب از هیچ کس پروا نکرده از میان برخاست و قدم صدق در پیش نهاده گفت: اینک من بنده و خادم تو هم ای رسول خدا، اگرچه هنوز کودکم و قابل خدمتگزاری نیستم. محمد دست به گردن آن جوان صادق پاک تینت انداخته، او را تنگ در آغوش کشید و به آواز بلند فرمود: اینک ببینید برادر و وزیر و نائب و قائم مقام مرا. این جرأت و جسارت و خودنمایی کودکی مانند علی در چنان مجمعی قریش را به خنده و ریشخند آورد و به سخریه رو به ابو طالب کردند و به طعنه به وی گفتند که تو هم البته متوقعی که در حضور پسر تو کمرها خم کنیم و او را تعظیم نماییم. بالجمله ما باید در دو جهت راجع به این حدیث بحث نماییم، جهت اول در سند و جهت دوم در دلالت. اما در سند، همانطور که ذکر شد، جای شبهه و شکی نیست که سند آن از نقطه نظر اهل سنت بسیار قوی است و محل خدشه و تشکیک نیست و هیچ کس از اهل سنت این حدیث را ضعیف نشمرده است، مگر ابن تیمیه که گفته است این حدیث جعل و موضوع است و کلام ابن تیمیه را اعتباری نیست، چون همه می دانند که او مردی متعصب و عنود و دشمن اهل بیت بوده و انکار احادیث مسلمه و ضروریه را می نماید به مجرد آن که متضمن فضیلتی از فضائل اهل بیت رسول خدا باشد، بلکه در نزد اهل فن مسلم است که میزان رد و قبول روایت در نزد او همانا تضمن فضائل اهل بیت و عدم آن است. یافعی در مرآت الجنان گوید که ابن تیمیه دارای فتاوای عجیب و غریبی است که به سبب آنها نیز در نزد اهل سنت مطرود است و به علت آنها او را زندان کردند و از قبیح ترین نظریات او حرمت زیارت قبر رسول خداست. و عجب از حلبی است که روایت عشیره را از ابن تیمیه نقل کرده، تا آنجا می گوید: حضرت رسول فرمودند: فمن یجیبنی الی هذا الامر و یبازرنی ای یعاوننی علی القیام به. قال علی: انا یا رسول الله و انا احدثهم سنن و سکت القوم. و حدیث را تا به اینجا خاتمه می دهد و در سؤال پیغمبر و جواب آن حضرت راجع به مقامات امیرالمؤمنین چیزی نمی گوید و کلمه الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی و نیز جواب حضرت فانت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی را اسقاط کرده است. و عجیبتر آن که می گوید بعضی کلمه اخی و وسیعی و وارسی و وزیری و خلیفتی من بعدی را اضافه کردند. علامه امینی گوید یکی از جنایاتی که بر این حدیث واقع ساختند آن که اولاً طبری با آن که در تاریخ خود این حدیث را همانطور که ذکر شد روایت کرده است در تفسیر خود جلد 19 صفحه 74 این روایت را به عینها از نقطه نظر سند و متن روایت کرده و تمام جزئیات آن را ذکر کرده است، مگر آن که به جای لفظ وسیعی و خلیفتی فیکم لفظ کذا و کذا گذارده است و بدین صورت حدیث را نقل کرده است. قال فأیکم یواظرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و کذا و کذا. و در کلام اخیران حضرت نیز گفته است ثم قال ان هذا اخی و کذا و کذا. ملاحظه می شود که چه جنایت واضحی نموده و برای پوشاندن حق و اخفاء مقامات و فضائل امیرالمؤمنین لفظ وسیعی و خلیفتی فیکم را به لفظ مجمل تحریف نموده است. و به دنبال این تحریف ابن کثیر شامی در البدایت و النهایه جلد سوم صفحه 40 و در تفسیر خود جلد سوم صفحه 351 به جای آن دو کلمه وسیعی و خلیفتی فیکم لفظ کذا و کذا گذارده است، با آنکه مصدر و مخرج این روایت در نزد او همان تاریخ طبری بوده است. ابن کثیر این حدیث را شرح مفصل داده ولی کن در نزد او اثبات نسی به خلافت امیرالمؤمنین به وصیت و خلافت دینیه یا اشاره به این معانی بسیار ناگوار است. و بدین منظور که از شرح نصوص خلافت شانه خالی کند مرتکب این جنایت روایتی شده است. آیا منظور طبری هم در تفسیر خود این بوده بعد از آن که خود او در تاریخش آن دو لفظ را صریحاً و صحیحاً آورده یا غیر آن؟ خدا عالم است. و ثانیاً محمد حسنین هیکل نیز یک فضیحت آشکاری در تحریف این حدیث نموده، زیرا اولاً در طبع اول از کتاب خود به نام حیات محمد صفحه 104 حدیث را ذکر کرده و بدین قسم خاتمه می دهد. فأیکم یواظرنی هذا الامر و ان یکون اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم فأعرضوا عن و همو به ترکه لکن علی نهزه و ما یزال صبیا دون الحلم و قال انا یا رسول الله اونک انا حرب علی من هاربت فتبسم بنو هاشم و قهقه بعضهم و جعل نظرهم ينتقل من ابی طالب الى ابنه ثم انصرفوا مستهزئین. زیرا گذشته از آن که جمله اونک انا حرب علی ما هاربت را از نزد خود به حدیث اضافه کرده است و این جمله در هیچ یک از روایات دیده نمی شود، تفریع رسول خدا را در پاسخ به علی آنجا که فرمودند فأنت اخی و وسیعی و وارسی و خلیفتی فیکم را حذف نموده است. و چون در این عمل شنیع خود کسی را ندید که از او مؤاخذه کند و در این تصرفات و تقولات بر او خرده گیرد، آنچه را که به طور کلی راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است در طبع دوم از کتاب خود حذف نموده است. شاید سر آن همان ملاحظه منظور ابن کثیر و امثال ابن کثیر بوده است که بعد از نشر متوجه شده و در طبع دوم ترمیم نموده است، یا آنکه سیل اعتراضات در جرائد و محافل و خردگیری های بسیار راجع به این موضوع و درج جمله اول در کتاب خود که از ناحیه دشمنان اهل بیت علیه السلام متوجه او شده است و همین امواج سرزنش و مؤاخذه او را در پر افکنده تا مجبور و مضطر به حذف و تحریف آن در طبع دوم شده است. یا آنکه کما آنکه عادت شایع در بسیار از چاپخانه هاست که بعضی از جملات را که مورد نظرشان نباشد حذف می کنند و مؤلف چون با آنها اشتراک در منظور داشته از حذف آنها چشم پوشی نموده است و یا عاجز از دفع آنها بوده است و بر هر تقدیر خداوند شعور و ادراک زنده را متوجه کند و امانت موصوفه الهی و حق ضایع شده و مورد تأسف را در دلها زنده فرماید. شیخ محمد جواد مغنیه در کتاب الشیعة و التشیع گوید شیخ محمد حسن مظفر در کتاب دلائل الصدق جلد دوم صفحه 233 از کتاب کنز الامال جلد ششم صفحه 397 نقل کرده است که ان النبی قال لعشیرته قد جئتكم بخیر الدنیا والآخره و قد امرنی ربی ان ادعوکم الی فایکم یبازرنی علی امری هازا قال علی انا یا نبی الله اکون وزیرک علی فاخذ النبی برقبته و قال ان هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا فقام القوم یضحکون و یقولون لابی طالب قد امرک ان تسمع و تطیع لولدک علی. آنگاه در تعلیقه گوید این حدیث را محمد حسین هیکل در کتاب حیات محمد طبع اول آورده است و در طبع دوم در مقابل 500 جنیه که گرفته است حذف کرده است و دلیل ما تقابل میان دو طبع است. نظر کن به تعلیقه صفحه 114 از اعیان و شیعه جلد اول قسمت اول طبع 1960 انتها. جنیه پولی است که در مصر مصرف می شود. ترجمه خلاصه آنچه در القدیر جلد دوم صفحه 287 الی 289 وارد شده است. و اما جهت دوم از بحث که دلالت و مفهوم حدیث است، آنکه در این حدیث با اختلاف مضامینی که در نقل آن شده است جمله انت اخی و وصیی و خلیفتی فیکم و اسمعوا له و اطیعوا آمده است و این نصی است از رسول خدا، بلکه نص جری و آشکاری بر خلافت بلافصل و وصایت آن حضرت مانند حدیث قدیر خم. غایت الامر این تنسیس در بدو نبوت و دعوت و حدیث قدیر در پایان آن هنگام نزول جبرائیل و اخبار به آن حضرت به نزدیکی و فرارسیدن مرگ واقع شد. بگذریم از بعضی از روایاتی که آنفن ذکر شد و در آنها نیز عنوان وارثی و وزیری و ولی کل مؤمن بعدی و هو به منزلت هارون من موسا و یقضی دینی و لفظ اسمعوا له و اطیعوا وارد شده است که هر یک از آنان نیز صراحت بر ولایت و خلافت آن حضرت دارد. فرض کنیم اگر در مجموع این احادیث غیر از جمله اخی و وصیی و خلیفتی فیکم نبود، باز معلوم است که این جمله چقدر به طور واضح و آشکار صراحت بر نسب آن حضرت به مقام خلافت و وصایت را می رساند. بنابراین به طور یقین می توان گفت که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام از روز اول با شهادت به لا اله الا الله و محمد رسول الله شروع شده و علی ولی الله جمله متصله و غیر قابل انفکاک با آنها بوده است. چون در روز اولی که پیغمبر اقوام خود را به اسلام دعوت نمود و آنان را به اقرار به شهادتین امر فرمود، در همین روز و در همین مجلس آنان را امر به اطاعت مولا الموالی امیر المؤمنین و پیروی از آن حضرت نموده و ولایت و خلافت او را اعلان نمود. جالب اینجاست که در این روایت نه تنها امیرالمؤمنین علیه السلام را پس از رحلت خود، بلکه در زمان حیات خیشتن نیز ولی و امام و واجب الطاعه معین فرموده است زیرا که می فرماید فسمع له و اطیعوا. این عبارات وجوب سمع و طاعت را برای آن حضرت در زمان خود رسول الله اثبات می کند و دلالت بر عصمت آن حضرت از همان روز دارد، زیرا بین عصمت و واجب الاتباع بودن ملازمه است، همچنان که از همان روز کان من رسول الله به منزلت هارون من موسا الا انه لیس بنبی. و بر این گفتار کلام علامه آیت الله سید شرف الدین عاملی در کتاب النص و الاجتهاد صفحه 376 در تعلیقه اول دلالت دارد. بنابراین اسلام از روز اول که طلوع کرد با این سه جمله بود: شهادت به خدا و شهادت به نبوت رسول الله و شهادت به ولایت علی ولی الله. و آنچه را که شیعه میگویند از وجوب تبعیت از امیرالمؤمنین یکی از مسائل قطعیه اسلام است و حقیقت تشیع حقیقت اسلام است و افرادی که به شهادتین اکتفا نموده و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین را رفض کرده اند جزئی از اسلام را رد نموده اند و در واقع اسلام را رد نموده اند. همچنان که افرادی که شهادت به توحید می دهند و به نبوت نمی دهند نیز جزئی از حقیقت را اقرار و جزئی را انکار و در واقع حقیقت را انکار نموده اند. تشیع و تبعیت از اهل بیت و اوصیای حضرت رسول الله از روز اول اسلام پایه‌گذاری شد و بر همین اساس نصوص صریحه از آیات قرآن و کلام رسول الله به تدریج نیز راجع به ولایت اضافه شد، همچنان که نصوص صریحه از آیات قرآن و کلام آن حضرت نیز به تدریج راجع به توحید و نبوت اضافه شد. و علاوه از این حدیث استفاده می شود که امیرالمؤمنین علیه السلام در اصل تحمل مشاق نبوت و برداشتن وظیفه خطیر تبلیغ و رسانیدن احکام و جهاد و بالاخره در ایصال مردم جهان را به سرمنزل مقصود که وظیفه رسالت است شریک و سهیم بوده اند. چون مضمون روایت این نیست که هر کس ایمان بیاورد وصی و خلیفه من خواهد بود، بلکه مضمون این است که هر کس مرا در این کار معاونت و معاضدت نماید و قوت بازوی من گردد و یار و معین من باشد او خلیفه من است. زیرا که جملاتی که از آن حضرت روایت شده این است: ایکم یواظرنی علی هذا الامر، کدام یک از شما مرا یاری می کنید در این امر، و ایکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و وارثی، کدام یک از شما بیعت می کند یعنی سر می سپارد و خود را می فروشد که اختیارات خود را کنار گذارده و در تمام مراحل نبوت و تحمل مشاق و وظیفه خطیر ارسال و مواجهه با هزاران مشکلات برادر من و ملازم و مصاحب با من و وارث من باشد، به طوری که بعد از من نیز این مسئولیت تنها بر دوش او سوار شود و یک تنه در مقابل دنیای کفر رسالت مرا ابلاغ و از عهده آن برآید، و ایکم یعاخینی و یواظرنی و یکون ولیی و وصیی بعدی و خلیفتی فی اهلی یقضی دینی، کدام یک از شما با من در این امر برادری و کمک می کنید که بوده باشد صاحب اختیار و سرپرست و وصی بعد از من و جانشین من در اهل من که دین مرا ادا کند، و ایکم ینتدب ان یکون اخی و وزیری و وصیی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مؤمن بعدی، و کدام یک از شما قبول می کنید برادر من و وزیر من و وصی من و خلیفه من در امت من و صاحب اختیار هر مؤمنی بعد از من بوده باشد. از تمام این جملات استفاده می شود که حضرت رسول الله در برداشتن این بار عظیم دنبال معین و یار می گشتند و برای خود قوت بازو و ناصر می طلبیدند. این جملات صراحت دارد که کیست از شما در چنین وضعیت و حالتی که من دارم بیاید و مرا تنها نگذارد و برای نصرت دین خدا قیام کند و در زنده بودن و مردن من این بار را به دوش بگیرد، در زنده بودن مصاحب و ملازم من باشد و پس از مرگ از عهده وظایف رسالت براید و دینی را که من به خدا دارم و عهده‌ای را که قبول کرده ام ادا کند. بنابراین با قبول کردن چنین موضوعی امیرالمؤمنین در تمام مراحل اداء رسالت و رسانیدن مردم را به سرمنزل سعادت و متعهد بودن به عهده اعبا و مشکلات خلافت با وجود مقدس رسول خدا سهیم و شریک بوده است. صلی الله علیک یا ابا الحسن. تصور نشود که مقامی را که رسول الله از عنوان برادری و وزارت و خلافت و وراثت و ولایت به آن وجود عزیز عنایت فرمودند یک امر تشریفاتی و یک نتیجه و بهره‌ای در مقابل قبول او بود و که انه می‌خواستند جزای او را به اعطای چنین مناصبی داده باشند، بلکه با این جملات او را برای تحمل مشاق در تمام این امور طلبیدند و فرمودند کیست که این کوه عظیم و کمرشکن را به دوش می گیرد؟ کیست که در مخالفت مشرکین و دنیای کفر و شرک دوش به دوش من قیام نموده و نگذارد که تمام این فشارها تنها بر من وارد آید؟ کیست که در جنگ‌ها و غزوات از جان و دل به تمام معنی در رتبه و ردیف من برای اعلای کلمه حق قیام کند؟ کیست که خود را در برابر مخالفت‌های شدید قریش و طوائف کفر بی پروا حاضر ببیند؟ کیست برای هجرت و دربدری در کوه‌ها و بیابان‌ها متواری شود؟ کیست که حاضر شود در لیلة المبیت در جای من بخوابد و بدن خود را زیر شمشیرهای شجعان عرب قطع قطع ببیند؟ کیست که و کیست که حتی بعد از موت من در برخورد با منافقین امت خود را نبازد و یک ذره هوا در دل خود راه ندهد و با هزاران مشکلات و کوههای غم و اندوه بسازد و دست از دست تخطی نکند و ناله های دختر من زهرا او را به احساسات قبیلگی و قومی تحریک نکند و مانند دریای عظمت و وقار طبق وظیفه خود رفتار نموده و نه تنها عصر آن روز بلکه تمام عالم بشریت و انسانیت را تا روز رستاخیز به علم و حلم و عظمت و وفا و صفا و صدق و زهد و بی اعتنائی به غیر خدا تعلیم و تربیت نماید. ای مردم دنیا، بدانید که امیر المؤمنین آن طفل خرد سال در آن روز در مقابل چنین مشکلاتی به جواب رسول اکرم پاسخ مثبت داد و با پاسخ خود این امواج سهمگین خطرات را با سینه باز و قلب توانای خود به کنار می زد و خود را حاضر برای فداکاری در دقیق ترین لحظات و باریک ترین دقائق آماده نمود و تمام صحنه ها و پیش آمدهای 23 سال زمان رسالت حضرت رسول اکرم و 30 سال پیش آمدهای ناگوار و خورد کننده بعد از رحلت آن حضرت را چون آینه در مقابل دیدگان خود دید و برخاست و فریاد زد انا یا رسول الله، منم ای پیغمبر خدا که یار و معین تو و مصاحب و ملازم تو باشم، آنی از تو غفلت نورزم، جان و مال و شخصیت و حیثیت و دنیا و عز را به خاک پای مبارکت نثار کنم. منم که حاضرم ببینم ریسمان بر گردن من انداخته و برای اخذ بیعت به مسجد برند و زبان خود را از راه عفت و ثواب خارج نکنم و و احساسات من مرا تحریک نکند. منم که حاضرم ببینم در کنار در خانه دخترت هیمه و هیزم گرد آورده خانه را آتش زنند و صدای واویلا و محمدا از نور دیدعت بشنوم، ولیکن برای حفظ شریعت و بقای قرآن و اعلای اسلام اهم را فدای مهم ننموده از وظیفه خود تجاوز نکنم. منم که در دقیق ترین اوقات امتحان، در لحظاتی که دو بزرگ قریش ابو سفیان و عباس آمده و میگویند علی دستت را برای بیعت بیاور با تو بیعت کنیم، در این صورت احدی را یارای مخالفت با تو نخواهد بود و اگر بخواهی کوچه ها و شوارع مدینه را از سواره و پیاده بر علیه غاصبین و دشمنانت پرخواهیم نمود، هیچ جوابی به آنها ندهم و سکوت اختیار کنم. منم که با گریه و آه از ظلمی که بر دخترت روا داشتند به قبرت پناهنده شده بگویم یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. بدون جهت نبود که یک نفر از دعوت شدگان در مجلس عشیره برنخواستند و این معنی را نپذیرفتند، با آنکه رسول الله را صادق می دانستند. رسول الله از کودکی در میان آنها بزرگ شده بود، شخص غریب و مجهولی نبود، لکن چون می دیدند که قبول کردن این معنا قبول کردن هزاران نگرانی و مشکلات و خون جگر هاست، برخواستند و مجلس رسول الله را با لبخند و تمسخر ترک گفتند. به حدیث عشیره اشاره می کند، مرحوم سید همیری در بعض از قصائد خود مثل این قصیده: به ابی انت و امی یا امیر المؤمنینا، به ابی انت و امی و به رحتی اجمعینا، تا آن که گوید کنت فی الدنیا اخاهو یوم ید الاقربینا، و نیز گوید من فضلهی انهو کان اول من صلا و آمن بالرحمن از کفرو سنین سبعا و ایاما محرمتن مع النبی علا خوف و ما شعرو و یوم قال له جبریل قد علمو انذر عشیرتک الادنین ان بصرو، تا آن که گوید من الذی قال منهم و هو احدثهم سنن و خیرهم فی الذکر از سترو آمنت بالله قد اعتیت نافلتن لم یعتها احد جن ولا بشرو و انما قلته حق و انهم ان لم یجیبو فقد خانو و قد خسرو ففاز قدمن بها والله اکرمه و کان سباق قایات از ابتدرو. و نیز در قصیده دیگر خود گوید علی علیه ردت الشمس مرتن به طیبت یوم الوحی بعد مقیبی، تا آن که گوید و قیل له انذر عشیرتک الاولا و هم من شباب اربعین و شیبی، تا آن که گوید ففاز بها من هم علی و ساده همو و ما زاک من آداتهی به غریبی.